بخش بیستم.
روزی که سفارت آمریکا مثل موی تابدار از ایران بعد از انقلاب بیرون کشیده شد، من هنوز مربی فرهنگی نشده بودم. در نتیجه هنوز نمی‌دونستم اخراج شدن از کار چقدر می‌تواند آدم را شکننده و کینه‌ای کند و تغییری ملموس در زندگی به وجود بیاورد. آن روزها من از تلویزیون اخبار اشغال سفارت آمریکا را دنبال می کردم. به حرف سخنگوهای دانشجویان که به همان زودی دانشجویان خط امام نامیده می شدند گوش می دادم و به تصاویر آنها که بیشترشان جوانهای جذاب بودند نگاه می کردم. بعد که مربی فرهنگی شدم و خودم را زورکی بین نسرین و محبوب جا دادم و سر از حزب درآوردم، وقتی برای اولین بار نگاهم به برادر وارسته افتاد، دیدم برایم آشناست و قبلن جایی او را دیدم. او را کجا می توانستم دیده باشم جز در تلویزیون و در بین دانشجوهای خط امام؟ یادم هست که همیشه آن دور دورهای صحنه شمایی از پسری جذاب می دیدم که مثل خوابگردها می رفت و می آمد و هی اسناد رشته رشته شده ی جاسوسی را زیر و رو می کرد. آن شب نمیدونم چی شده بود که باز هم سر و کله دانشجوهای خط امام توی تلویزیون پیدا شده بود. باز هم برادر وارسته با کلاه کشبافی سیاه به روی موهایی که نسبت به نژاد آریاییش سیاه که نبود هیچ، زیادی روشن و طلایی بود، آن دورها مثل شبح می رفت و می آمد. موهایی با تارهای طلایی و فری که مثل باریکه های نوری که غیری هم به کمرشان داده باشند، از کنار کلاه کشبافش بیرون ریخته بود و خدایی شکل همین تصاویر کارت پستالی عیسی مسیح بود که همیشه میشد چند تاییش را وسط کتابهایم پیدا کرد. جلو تلویزیون نشسته بودم، کرخت و بی‌حس و حال، با سایه‌ای از احساس یأس که اطرافم را تیره و تار کرده بود. نشسته بودم و دنبال سایه برادر وارسته میگشتم که از درسهایش چیزی به یادم نمانده بود. میخواهم بگویم ظلمی که به من شده بود اولین اثر مخربش رو روی سیستم یادآوری و بازشناسی مغزم گذاشته بود. دچار فراموشی شده بودم و هرچی سعی میکردم به یاد بیاورم که در 8-9 ماه رفتن به دفتر مرکزی حزب چی چیزهایی یاد گرفتم، چیزی به یاد نمی آوردم. چیزی به یادم نمی آمد، چون پر بودم از احساس کسی که دوز بهش زده، احساس دختری که به عقد نرسیده نامزدیش به هم خورده، احساس شیرینی پزی که از شیرینی هایش نچشیده. گیج و ویج بودم، انگار منگ بودم. ساعت ها می نشستم و به همان مقدار صورت نسرین ماجدی که اجازه داشتم ببینم فکر می کردم. صورتی کوچک که در قابی سیاه اسیر شده بود. آیا وقتی به مدیر کتابخانه می گفت یک ویکتور خارا گوش کن توی کتابخانه جا خوش کرده و باعث از روح بیدر شدن بچه های مردم می شود؟ چه حالی داشته؟ چه شکل و شمایلی به هم زده؟ چون هر طور فکرش رو بکنی، سیراب زنی به هیچ وجه انسانی و حتی حیوانی نیست. آن شب باران ریزی می بارید و هوا پر از نم و رطوبت بود. جلو تلویزیون لم داده بودم و گاهی هم طوری که دایی درباری نبیند دراز می کشیدم و سرم را روی بالشی می گذاشتم که 24 ساعته گودی سرم را روی خودش حفظ می کرد. خودم را به صداهایی سپرده بودم که بی اجازه می آمدند و توی سرم هم همه می کردند. صدای میل‌های بافتنی بود و دم و بازدم سهیلا که تونتر از همیشه شده بود. میل‌هایی که با زبانی نمادین با هم حرف می زدند و چیزی را می بافتند که قرار بود نماینده عشق سهیلا به نام زدش باشد. یک شال گردن خردلی بلند که دست کم تا روی ناف پایین بیاید و شکم قلمبه ارژنگ را بپوشاند. ارژنگی که در یکی از روزهای قبل از انقلاب که داشته لاستیکی را وسط خیابان آتش می‌زده، چشمش به سهیلا می‌افتد که داشته کلاهی برای خودش می‌بافته. سهیلا سرش را از روی بافتنیش بلند می‌کند و ارژنگ را می‌بیند که از پشت دود سیاه لاستیک سوخته او را نگاه می‌کرده. نگاهی که هی کش می‌آید، هی جرقه می‌زند، هی آرام و پر احساس می‌شود. نگاهی که اگر با اشاره سهیلا قطع نمی‌شد، ارژنگ به دام گاردی‌هایی می‌افتاد که داشتن در خیابان‌های فرعی گیشا در به در دنبال اغتشاشگرها می‌گشتند. می‌خواهم بگویم اینطوری شد که ارژنگ به خواستگاری سهیلا آمد. هر دو سهمشان را از انقلاب گرفته بودند و پس از آن کاری به کار دیگران نداشتند. هنوز 7 روز هم از پناهنده شدن دایی درباری به خانه ما نگذشته بود. پدرم هنوز نیامده بود و ما می دانستیم یا خانه دوست قدیمیش آقای رستگار است و دارد با او تخت نرد بازی می کند و سمبوسه های خانگی خانم رستگار را نوشجا می کند، یا رفته پارکی جایی کنار همسن و سالهایش نشسته و دارد از دوران طلایی جوانیش حرف می زند. دورانی که 7 نسل بعدی جوانهای امروز به خواب هم نمی بیند. میخواهم بگویم که حتما پدر داشت توی خیابانها دنبال اشیای جمع و جوری میگشت که بتواند به مجموعه زیرزمینیش اضافه کند. مادر داشت در اتاق ارواح برای دایی درباری درد دل میکرد. از قهرهای مکرر، از بداخلاقیهایش و از خسیس بودنش که دیگر داشت شورش را در میآورد میگفت. میگفت به خدا آب از دستش نمیچکه. میمیره یک قرون خرجی بده خان داداش. دایی درباری زیر زیرکی میخندید و گاهی هم تکرار میکرد. خودتو اذیت نکن. بلش کن. تا الانش که گذشته بعد از اینم میگذره. نگاهم به تلویزیون و گوشم به حرفها و صداها بود. همانطور که دراز کشیده بودم گفتم
خسیس نیست. زندگیش حساب و کتاب داره.
میلهای بافتنی سهیلا مثل موزیک متن حرفهایم تق تق میکرد. مادرم حرف را کشان به عادت عجیب غریب پدرم. از جمع کردن آتشقال حرف زد. از زیر زمین حرف زد که پر از دکمه و تسبیح و میخ و سنگریزه و گوش ماهی و شیش خورده و قوطی کبریت و خودکارهای بی جوهر و تهمداد شده بود. گفت نمیدونم از کی عشق آشغال جمع کنی به سرش افتاد. گفت آبرومو تو محل برده. گفت این چه بلایی بود که در خونه ما رو زد؟ هی ازدجز کرد و گیر داد که پای دخترها در میان است. کی به خواستگاری دخترهایی می آید که پدرشان معلوم نیست چه مرضی دارد؟ دایی درباری همچنان زیر زیرکی می خندید و می گفت سخت نگیر. عیبی نداره. گفتم
از دید پدر اونا آتشخان نیستن. دارایی هن.
مادر از آن اتاق خم شد و گفت
دارایی هن؟ پس یه مش از اونا رو ببر بقالی یه کاسه ماست بگیر بیار.
مادر همیشه به موقع توی ذوق من میزد. انگار کینه یه ابدی از من به دل داشت. انگار من انقلاب کرده بودم تو دایی درباری در به در شود. گفت
از اولشم بابایی بودی. انگار نه انگار دختر منی تو.
دیگر حرفی نزدم. چون آن شب شبی بود که دلم میخواست برادر ورسته مثل دیگر دانشجوهای خط امام پشت میکروفون بینشیند و با خبرنگارها مصاحبه کند. از انگیزه دانشجوها برای اشغال سفارت آمریکا بگوید. از حال و روز گروگانها. از شرط و شروط آزادی آنها. دلم میخواست او را ببینم. فقط او را. گیر داده بودم به آن پسر فینفینی که خدایش مرد جذابی به حساب میامد، اما تحمل آن حساسیت ابدی، آن آبریزش دائمی، اعصاب می‌خواست که من داشتم. من دنبال کوروش امانی وارسته می‌گشتم و از قضا گاه گاهی هم می‌دیدمش که سرش روی زمین بود و انگار دنبال چیزی می‌گشت. مطمئن بودم که بالاخره چیزی پیدا خواهد کرد. مثل روزهایی که در حزب پشت میز درب و داغانی می‌نشست و روی میز رو نگاه می‌کرد و همیشه هم چیز دندانگیری نصیبش می شد. آن شب درست پیش پای سوسن که با دماغی عقابی و گره های دوقلوی روسریش هنوز از کلاس کنکور برنگشته بود، کسی در زد. هر که بود غریبه بود.
هر که بود حق خودش می دانست که در را برویش باز کند. هر که بود برای وارد شدن به اجازه احتیاج نداشت. صدای میل‌های بافتنی قطع شد. صدای درد دل قطع شد. صدای دل من که داشتم آرزوی دیدن کوروش امانی را می کردم قطع شد. سهیلا با این امید و آرزو که نامزدش بی خبر و با شیان آبیش آمده تا با هم بروند تپه های گیش و دوری بزنند، طوری به طرف آیفون خیز برداشت که چیزی نمانده بود میل های بافتنی توی شکمش فرو بروند. بلند شد و گوله کاموا از توی بغلش افتاد و قیل خورد و تا پاهای چارزانو شده ی دایی درباری پیش رفت. سهیلا از پشت آیفون پرسید کیه؟ و این درست موقعی بود که مادر بلند شده و رسیده بود به آستانه در حال. سهیلا به طرف مادر برگشت و بلند و لرزان گفت سراغ دایی رو میگیره. یه مرده. مادر گفت خاک بر سرم شد و دوید و گوشی را از دست سهیلا گرفت و من دیدم که دایی از اتاق ارواح بیرون آمد و به دور اتاق نگاه کرد و همزمان سبیلهایش را جوید. معلوم بود دنبال راه در رو میگشت. مادر به کسی که پشت در بود گفت همچین کسی نداریم. حرفش هنوز تمام نشده بود که دایی را دیدم که خودش را به آشپزخانه و بعد به حیاط خلوت رساند و مثل زورو از دیوار بالا رفت و با صدای گرومپ دلهور آوری به آن طرف دیوار که حیاط خانه ارژنگ بود پرید. بعد دیگر نه صدایی بود، نه سبیلی که هی جویده شود و نه بینی درازی که از ترس و واهمه کش بیاید. میخواهم بگویم دیگر هیچ کس دایی درباری را ندید. او را ندیدیم چون در یک لحظه حیات پر از کمیته‌ای هایی شد که با پوتین هایی که گودی های بزرگی روی برف می ساختند از همان دم در شروع کرده بودند به زیر و رو کردن خانه. دنبال دایی درباری می گشتند. کسی که از دیوار حیات خلوت بالا رفته بود و بدن 59 سالش را با چالاکی به خانه پشتی انداخته بود و بی سر و صدا در حیات را باز کرده بود و رفته بود توی شکم ارژنگ که داشت به خانه برمی گشت. ارژنگ تو آمده بود تعجب کند و بگوید شما کجا اینجا کجا، دایی درباری انگشت اشارش را به علامت سکوت روی بینی درازش گذاشته و دوستانه دستی به شکم ارژنگ زده و چشمکی هم زده و خنده‌ای هم کرده و از آنجا روحش را کشیده و رفته بود به جایی که هیچ وقت نفهمیدیم کجا. مثل یه مجسمه گلی وسط حیات ایستادم و نه از سرما که از ناباوری و ترس لرزیدم. زیر درخت توت نرک ایستادم و فکر کردم حتما مسلمان نبودم که از یک سوراخ دوبار گسیده شدم. از نسرین ماجدی. درخت بی برگ و بار بود، وگرنه حتما با شاخه هایش صورتم را خراش می داد. برای ندانم کاری هایم که روز به روز داشت بیشتر می شد. در یک چشم به هم زدن وسایل خانه زیر و رو شد. کتاب ها و نوار های من، بافتنی ها و گله های کاموای سهیلا، لباس های پشت و روی مادر، گنجینه های سیرزمینی پدر و حتی جزوه های کنکور سوسن از این یورش ناگهانی در امان نماند. چنان همه چیز قاطی پاتی شد که نمی شد تصورش را کرد دوباره می شود همه چیز را مرتب کرد. بعد پدر با جیب های ورم کرده آمد و هاج و واج به یک عالم گودی توی حیاط نگاه کرد. انگار کسی در جستجوی گنج حیاط خانه‌اش را زیر و رو کرده بود. به کمیته‌ای ها و پوتین هایشان خیره شد. جرأت نکرد بپرسد آن همه آدم توی خانه‌اش دنبال چی می گردن. دماغش را بالا کشید و گفت این زمستون لعنتی چه سود اومده؟ انگار هی کش میاد. کمیته‌ای ها درباره آب و هوا اظهار نظر نکردند و گذاشتن پدر تا وقتی آنها می روند الکی و بیمعنی تکرار کنند. هی کش میاد. بعد سوسن آمد با روسری سیاهی که تا روی ابروهایش پایین آمده و زیر گلویش با دوتا گره محکم شده بود. کلاسور به دست و کیف بردوش و با ژست کسی که کنکور دارد و خیلی هم سردش شده است. کمیته‌ای ها از یکی یکی ما بازجویی کردند. شغلمان را پرسیدند و اینکه غیر از ما پنج نفر
کی در این خانه زندگی می کند؟ می شد حرفی از دوی درباری نزد وقتی آنها دندان نیش طلایش را کنار پشتی اتاقی که چند سال بعد زریان در آن می خوابد و آرزوهایش را فربه می کند پیدا کردند. میشد حرفی نزد وقتی دندان طلا را به تک تک ما که مثل ژله داشتیم در جا می لرزیدیم نشان دادند و پرسیدند این مال شماست؟ پس اگر مال ما نیست، پای نفر ششمی در میان است. پای دوی درباری. می خواهم بگویم که میشد هیچ طوری زیر بار نرفت که دندان طلا مال دوی درباری است. بالاخره آدم که فقط یک دوی ندارد. کلی در و همسایه هست که هر روز می روند و می آیند. اصلا چرا این دندان نمیتواند مال آقای رستگار باشد که هی بی موقع در میزند و با ظرفی سمبوسه خانگی دستپخت خانومش میآید و میخواهد با پدر تخت نرد بازی کند و از عرق خوری ها و کافی رفتن ها و سمبازی های قدیم حرف بزند. چرا دندان طلا نمیتواند مال مادر بزرگم باشد که از کوچک و بزرگ خانوم صدایش میزدیم و عشقش به داشتن ابروهای قوسدار و بلند بالا زبان زده همه بود؟ خانم این آخر سری ها نمی توانست بدون عصا از خانه بیرون برود. برای همین از من می خواست به ابروهایش سر و سامانی بدهم و مواظب آن قوس قشنگی بالای ابروهایش باشم که هر چند موهایش سفید شده بود اما بالاخره قوس که بود. همیشه هم قبل از شروع کار به دستشویی می رفت تا با مثانه خالی زیر دستم دراز بکشد. چون هر مویی که از ابرویش می کندم قطره قطره خودش رو خیس می کرد از درد. خودش اینطور می گفت، وگرنه من که توی لباسهای او نبودم. دندان طلا می توانست مال او باشد که همین یک سال پیش وقتی داشت از دستشوی بیرون می آمد با لغزش کوچکی روی زمین بلو شد و شاید دندان طلایی هم داشته که از دهانش بیرون پریده و تا اتاق ارواح پرواز کرده و این همه مدت خودش را پنهان کرده تا دروز سر بیزنگاه خودی نشان بدهد. میخواهم بگویم دندان میتواند مال ارژنگ باشد که 3 هفته پیش با مادرش آمده بود خواستگاری و مادر ارژنگ با آن چشمهای ریمل زده اصلی و پوستی که به رنگ مهتاب بود و خداییش زیباییش زبان زده در و همسایه بود هی به سهیلا نگاه کرده بود و گفته بود بعد نیز عروس و داماد کمی با هم خلوت کنند. عروس و داماد هم از خدا خواسته از اتاق پذیرایی به اتاق ارواح رفته بودند و ارژنگ به همان پشتی دوی درباری تکیه داده بود و توی فنجان‌های کریستال چای خورده بود و تمام این مدت نگاه اندازه‌گیر سهیلا را تحمل کرده بود که داشت فاصله گردن تا ناف او را اندازه می‌گرفت تا شال گردنی برایش ببافد. می‌خواهم بگویم ما اینقدر ترسو بودیم که همه چیز را زود اعتراف کردیم. وقتی کمیته ای ها رفتن برف دوباره شروع شد. اندازه کله گربه برف بود که می افتاد پایین. اما کو تا گودی ها پر شود. پدر توی اتاق رفت و مثل معتادی که موادش دیر شده باشد رادیو رو روشن کرد و بین یک دنیا پارازیت دنبال صدای آمریکا گشت. ما همانطور توی حیاط و بالای سر گودی های برفی ایستادیم. هنوز از دلهوره اتفاقی که افتاده بود داشتم می لرزیدم. مادر با نفرت گفت دو دستی برادرمو دادید به اینا و طوری به ما ستا نگاه کرد انگار ما مقصریم. دلداریش دادم. اون فرار کرد. خیالت راحت باشه. سوسن که انگار عقلش هم مثل دماغش قوز در آورده بود با بیرحمی گفت بالاخره که میگیرنش و کلاسورش رو از این دست به آن دست داد و برفهایش رو تکاند. مادر گفت مردشوی اون گیره های دوغلو تو ببرن. یک دفعه از توش رو توان افتاد. زیر درخت و بالای سر یکی از گودی های خیلی گود نشست و زانوی غم بغل گرفت. سهیلا که میل های بافتنیش حتی در بازجوی دلهور آور کمیته ای ها یک لحظه هم از تق تق نیفتاده بود گفت هر چی باشه دایی درباری بود دیگه. اینطوری شد که اژدهای درون مادرم بیدار شد و بنا کرد به هوار هوار و جیغ زدن. پنجره های خانه های دوروبر باز شد. از پشت هر پنجره کسی ایستاد به گوش کردن ناله و زاری خانم انتظاری. مادر بی خیال آبروریزی که حفظ آن اصل اول زندگی و جلوی آبروریزی را گرفتن ترجیح بندی زندگی مشترک 30 سالش بود داد و هوارش را ادامه داد و رسید به جایی که رازی را فاش کرد که همه از آن بیخبر بودیم. گفت: پس فکر کردین چطوری گردنتون اندازه گردن گاف کلوف شده؟ با حقوق پدرتون؟ با خصت پدرتون؟ اگه خانداداشم سر ما یه چیزی نمیذاشت توی جیب من که هممون از گرسنگی تلف شده بودیم. میلهای بافتنی از صدا افتادند. رادیو آمریکا از پارازیت افتاد. دیگر برف نبارید. رویم را برگرداندم و سایه پدر را دیدم که پشت پرده اتاق ارواح منفجر شد و یک تکش گویی پرت شد توی حیاط کنار پله‌های زیر زمین. گمانم همان موقع بود که چنان خودش را تحقیر شده احساس کرد که تصمیم گرفت بعد از آن نه تنها در جیب مادر که در جیب همه ی آدم هایی که از کنارش رد می شدند چیزی از دارایی های زیرزمینیش بیاندازد تا جبران چیزهایی شود که زمانی مردی با دندان نیش طلا توی جیب زنش ریخته بود تا گردن دخترهایش را کلفت کند. کسی با دست به در حیات کوبید و مادر ساکت شد. کمیته ها برگشته بودند. همه به هم نگاه کردیم. سهیلا که همیشه فکر می کرد به جز کمیته ها فقط ارژنگ است که می تواند گاه و بیگاه در خانه را آنطور بی ملاحظه بکوبد، دوید در را باز کرد. آقای رستگار با شب کلاهی سیاه که از سفیدی برف قشنگ شده بود گفت: پدرتون کجاست؟ براش سمبوسه آوردم. حتما صدای آمد و رفت کمیته‌ای ها و ماشین‌هایشان را شنیده بود. حتما صدای فریادهای مادر را شنیده بود که آمده بود در آن واویلا پیش دوست دوران بچگیش باشد. آقای رستگار بی آن که منتظر تعارف بماند راهش را گرفت و از کنار درخت توت گذشت و بوی سمبوسه را از پله ها بالا برد و پشت در که رسید گفت: صابخونه؟ هستی؟ و پرده را کنار زد و رفت توی اتاق. مادر وسط حیاط نشسته بود و سرش را توی گودی دستهایش گرفته بود. سوسن از سرما گره های زیر گلویش را محکم تر کرد و به مادر گفت: بلند شو، اینجا سرده. مادر گفت: سرم داره میترکه. و از سوسن خواست رو سریش را به او بدهد. سوسن رو سریش را از سر برداشت و به او داد. مادر رو سری را از قطر طوری تا کرد که بتواند دور سرش گره بزند. دو تا گره محکم دو قلو. میخواهم بگویم انگار وقتش شده بود گره های محکم دو قلو به جای اینکه زیر گلو باشند دور سر باشند. بعد از آن شب بستن دستمال به دور سر هم شد جزئی از مناسک شخصی مادر. هر روز که از خواب بیدار میشد اول میرفت و روسری نخی بی مصرفی را تا میزد و دور سرش محکم میبست تا آن سردرد لعنتی که تا آخر عمر دست از سرش برنداشت اندکی تسکین پیدا کند. بعد با لباسهای پشت رو مینشست و منتظر جوش آمدن سماور میشد.